بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما بزرگواران و خدمتگزاران حضرت زهرا سلام الله علیها. با جلسه چهارم توحید در خطابه فدک در خدمت شما بزرگواران هستیم. انشاءالله قرار هست در این جلسه به ادامه مباحث توحیدی که در خطابه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها بیان فرمودن اشاره. عرض تسلیت دارم محضر شما بزرگواران فرارسیدن ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. به عنوان یک مقدمه خدمتتون یک روایتی رو میخوام بفرستم در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها از زبان پیامبر اکرم، که در ابتدای این روایت پیامبر اکرم شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها رو معرفی میکنن و در ادامه به مصیبت هایی که بر ایشون وارد میشه اشاره میکنن. فقط من باب این که در این ایام هستیم و ایام سوگواری هستش، این روایت رو خدمتتون ارسال میکنم و به ادامه مباحث توحیدی در خطابه فدک میپردازم. در جلسات پیش اشاره کردیم که حضرت زهرا سلام الله علیها در خطابه فدک در واقع دو امر خیلی خیلی مهم را انجام دادن. یکی از اونها این بوده که از ولایت امیرالمومنین دفاع کردن و در جای جای خطابه امر خلافت و امامت رو مطرح کردن. و دومین نکته‌ای که ایشون مطرح کردن یک دوره کامل اسلام شناسی هستش و اسلام حقیقی رو معرفی کردن. و موضوع بحث ما هم اولین اعتقادات بود و توحید بود که راجبش صحبت کردیم. جلسات گذشته اشاره کردیم به این موضوع که حضرت زهرا سلام الله علیها در قالب سه جمله سه نوع توحید رو بیان کردن. یکی توحید عملی که اخلاص رو تعویل توحید معرفی کردن، یکی توحید فطری که اشاره کردن که لا اله الا الله در قلوب انسان ها قرار داده و جای گرفته و در لابلای قلب هاشون قرار داره، و سومین نوع توحیدی که بیان کردن توحید عقلی بود که اشاره کردن آنچه که با عقل از خداوند متعال فهمیدنی است رو خداوند برای عقل‌های انسان روشن کرده، مثل اینکه خداوند یکیست، مثل اینکه هیچ چیزی نمیتونه مثل خداوند باشه، لیس کمثل شیء. تمام اینها رو در عقل انسان خداوند متعال روشن کرده. در ادامه خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند که سه صفت برای خداوند متعال بیان میکنند: الممتنع من الابصار رؤیته و من الالسن صفته و من الاوهام الاحاطه به، که انشالله قرار هستش این جلسه در مورد این سه جمله صحبت بکنیم. الممتنع من الابصار رؤیته، اینجا حضرت زهرا اشاره میکنن که ممنوع هست، ممتنع هست که چشمها خداوند رو ببینن و محال هست که دیده ها بتونن خدا رو رؤیت بکنن. و من الالسن صفته، یعنی چی؟ یعنی اینکه از بیان هم ممتنع هستش، همونطور که در قرآن هم داریم خداوند متعال می‌فرمایند سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، منزه است خدا از توصیف مگر از توصیف بندگان مخلص. جا داره به مناسبت این آیه ما در مورد فرق مخلص و مخلص که جلسه پیش هم صحبت کردیم یک مروری داشته باشیم. اینجا خداوند متعال نفرمودن الا عباد الله المخلصین، گفتن مخلصین. فرقش چیه؟ یه وقت هستش که آدم خودش رو یه بدیهایی داره، یک چیزهایی داره، خودش رو از اونها پاک میکنه و اون بدیها رو از خودش دور میکنه. ولی یه وقت هستش که خداوند این کارو میکنه، خداوند اون بنده رو خالص میکنه، که در عالم هستی 14 نفر هستن که از هر بدی پاک هستن، هر رجسی خداوند اونها رو پاک کرده و اونها هستن که مخلصین حقیقی هستن. کسی که مخلص میشه، کسی که خدا اون رو خالص میکنه، میشه بلنگوی خدا، یعنی هر چی میگه گفته خداست، میشه لسان الله یا میشه ید الله یا میشه مشیت الله یا میشه ارادت الله. همه اینا ویژگی کسی هستش که مخلص شده و خداوند اون رو خالص کرده. و من الالسن صفتو، یعنی از زبانهای معمولی صفت و توصیف خدا محال است. چرا؟ چون اصلا قابل تعقل نیست، چیزی نیست که به عقل انسانها برسه. و می فرماین و من الاوهام الاحاطت به، که در بخش بعدی توضیح می ده. مدارک و ابزار ادراک انسان رو 4 سطح در نظر می گیرن. یک سطح اولش این هستش که یک چیزی رو احساس می کنیم، یک جسم رو احساس میکنیم و میشه این مرتبه اول درک هستش. مرتبه دوم در واقع تخیل هستش، یه چیزی رو تخیل میکنیم. مرتبه سوم وهم هستش، یه چیزی رو توهم میکنیم و در ذهن میاریم، که تخیل و توهم تقریبا به یک معنا هستند. و یک مرتبه دیگه هم داریم که تعقل هستش، با استدلال و منطق یه چیزی رو درک میکنیم، که در واقع تو روایات ما اسم همه اینها رو به جز احساس حسی وهم گفته میشه، یعنی اون چیزی که در ذهن اتفاق میفته رو تو روایات ما وهم میگن. که اینجا هم که حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند و من الاوهام الاحاطه به، یعنی از وهم های انسان، از ذهن انسان ها خارج احاطه بر خداوند متعال. پس اصلا نمیتونه احاطه بکنه و احاطه بر خداوند متعال در وهم و ذهن انسان ها محال هستش. در ادامه حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها، که در ادامه راجع به این صحبت میکنیم و توحید خلقتی رو میخواییم راجع بهش صحبت کنیم. ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها، لغت ابتدع از ابداع میاد، بدع و بدع با این هر دو معنای مشابهی دارن، به معنای نوآوری میشه، بدعت به معنای نوآوری میشه. بدعت در هر چیزی به جز دین خوب هستش، بدعت در دین حرام هستش و بسیار بسیار نهی شده. علتش هم این هستش که شما دارین در واقع حکم خودتون رو بر حکم خدا و پیامبر برتری میدین و به نوعی سبقت میگیرین بر خدا و پیامبر، که بسیار این بدعت در دین نهی شده. و اما ولی در بخش های دیگه، در چیزهای غیر از دین، نوآوری و بدعت بسیار خوب هستش و پسندیده هستش. در آیه از قرآن داریم که یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، که همین اشاره داره که شما پیشی نگیرین از خدا و رسولش. یا روایتی دیگه‌ای داریم که حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة و حرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة، که اشاره داره باز هم به اینکه نوآوری ما در دین نداریم. ابتدع الاشیاء لا من شیء، خداوند نوآوری کرده اشیا رو لا من شیء. اینجا یک نکته ظریفی داره که خداوند متعال نفرمودن من لا شیء، گفتن لا من شیء. عبارت لا من لا شیء یعنی اینکه از عدم خداوند خلق کرده، که اصلا اینطور نیست. از خدا این لا من شیء یعنی از هیچ چیزی خدا اینها رو خلق نکرده، اینها رو نوآوری نکرده، از هیچ خدا خلق کرده. مثلا فرض کنید برای انسان، یک نجار میخواد یک میز رو بسازه، میره یک چوبی رو برمیداره، از چوب رو یک تغییراتی روش انجام میده، یه فرایندی روش انجام میده و این حاصلش میشه یک میز. خلقت انسان و چیزی که انسان خلق میکنه در واقع به این صورته که از یک ماده‌ای، از یک متریالی خلق میکنه و لازمه که یه چیزی باشه تا بتونه اون شیء رو درست کنه و ایجاد بکنه. ولی اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها دارن تأکید میکنن که لا من شیء، از هیچ خداوند متعال خلق کرده. حضرت زهرا سلام الله علیها در این دو جمله، یعنی ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها و انشأها بالاحتضاء امثلة امتثلها، در واقع دارن نوع خلقت خداوند رو میگن و تفاوت خلقت خداوند رو میگن با خلقتی که بشر از اون تصور داره، و دو ویژگی مهم خلقت خدا رو بیان میفرمایند. که ویژگی اول رو گفتیم، این که از هیچ خداوند خلق کرده و هیچ ماده و متریالی وجود نداشته که خداوند خلق کرده. اما ویژگی دوم این هستش که و انشأها بالاحتضال امثلة امتثلها. مثلا شما تصور بکنین یک مهندس عمران میخواد یک ساختمونی رو بسازه، اول یک طرحی میزنه، یک اتودی میزنه، یا مثلا یکی بخواد یک ماشین بسازه، یک طرح اولیه‌ای برای خودش درست میکنه و از روی اون شروع میکنه به ساختن اون شی. ولی اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند از هیچ چیزی امتثال نکرده، از هیچ چیزی مثال نگرفته، از روی هیچ چیزی اتود نزده که خداوند خلق کنه. پس دو ویژگی مهم خلقت خداوند این هستش که یکی این که بدون ماده و متریال هستش، از هیچ خلق کرده، و دومین ویژگی این هستش که از رو چیزی هم خلق نکرده، انشاء نکرده، از رو چیزی انشاء نکرده، امتثال نکرده، و خداوند از هیچ و بدون مثال گرفتن از چیزی خلقت رو خلق کرده است. پس در واقع کلمه ابتدع و انشأ با یه فرق جزئی معنیاشون یکی هستش. ابتدع به معنای این هستش که از هیچ چیزی رو خلق کردن، و انشأ به معنای این هستش که بدون الگو برداری از روی چیزی یه چیزی رو درست کردن و ایجاد کردن. در ادامه حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند در مورد خلقت خداوند میفرمایند و کونها به قدرته. کونه یعنی هستی داد، کائن یعنی اون موجود، و تکوین یعنی اون چی که ساخته شده. اینجا میفرمایند کونها به قدرته، یعنی هستی داد به خلقت با قدرتش، و اشاره میکنن که فقط قدرت خداوند بود که این هستی بخشی رو کرد و چیز دیگه ای نبود، یعنی مادی نبود، متریالی نبود، فقط خداوند با قدرت خودش این رو خلق کرد. کونها به قدرته و ذرعها به مشیته، من غیر حاجت منه الى تکوینها ولا فائدت له فی تصویرها الا تثبیتا لحکمته و تنبیها علی طاعته و اظهارا لقدرته و دلالتا على ربوبیته و تعبدا لبریته و اعزازا لدعوته ثم جعل الثواب على طاعته و وضع العقاب على معصیته زیادة لعباده عن نقمته و حیاشة لهم الى جنته. که همونطور که میبینین با برترین کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها، با اینکه در شرایط بسیار بسیار سختی بودن، پدرشون رو دست داده بودن، رسول خدا، اول شخص عالم، کسی که تمام عمر در کنار اون بودن رو دست داده بودن، حق شوهرشون رو قصب کرده بودن، به خودشون حمله کرده بودن، بچهشون رو دست داده بودن، با همه این شرایط نگاه کن ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها چگونه با برترین جملات خداوند متعال رو معرفی میکنه، توحید میگه. اصلا واقعا درک بعضی از این جملات در فهم ما نیست، بسیار بسیار بالاتره و کاملا نشان از این داره که کلامشون کلام الهیه، اعمالشون اعمال الهیه و به معنای کامل مخلص هستن. که در ادامه حالا در مورد این جملات یک مقداری توضیح خواهیم داد. حضرت زهرا سلام الله علیها اینجا می‌فرمایند و ذرعها به مشیته. ما روایتی داریم که می‌فرمایند خلق الله المشیه بنفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه، یعنی خداوند اول مشیت رو خلق کرد و سپس از اشیاء دیگر رو با مشیت خلق کرد. یا در روایت دیگری داریم که اول ما خلق الله نور و نبی یک، یا روایت دیگری داریم که اول ما خلق الله العقل. در واقع همه اینها یک چیز هستند و به نوعی میشه گفت تعابیر مختلفی از یک چیز واحد رو دارن. خداوند ابتدا نور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو خلق کرد از هیچ و بدون مثال گرفتن از چیز دیگه، و از اون نور بقیه چیزها رو خلق کرد و به این صورت خلق خداوند کن فیکون، خلق خدا به این صورتی که میگه باش پس اون میشه، که در سوره یاسین هم آیه انتهایش داریم. پس اولین موجود وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، نور ایشون هستش و مشیت خداوند در واقع پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. ائمه علیهم السلام هم همین مضمون رو فرمودن، قلوبنا اوعیت لمشیت الله، یعنی خداوند خواسته های خودش رو از طریق ائمه علیهم السلام ما میگه و اصلا راهی که ما بخوایم به مشیت خدا و خواست خدا پی ببریم ائمه علیهم السلام هستن، رضایتشون رضایت خداست. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضاها، غضبشون غضب خداست، امرشون امر خداست، یدالله هن لسان اللهن. و همه اینها که اشاره داره به مقام والای معصومین علیهم السلام. پس اگر بخوایم ما یک چیزی رو از خدا بخواهیم، ببینیم خواست خدا چیه، فرقی نمیکنه که ببینیم امام عصر علیه السلام چی از ما میخوان، همونی که امام عصر علیه السلام میخوان همون مشیت و خواست خداوند متعال هستش. یکی از سوالاتی که بسیاری از مردم دارن این هستش که میگن خدا برای چی خلق کرد؟ برای چی خداوند جهان را آفرید؟ حضرت زهرا سلام الله علیها اینجا به این سوال به این صورت جواب میدن: من غیر حاجت منه الى تکوینها ولا فائدت له فی تسبیرها. پس میفرمایند هیچ نفعی برای خداوند نداره که این خلق رو انجام بده. اصلا خدا نقصی نداره. یعنی اگه بخوایم بگیم خدا یک هدفی داشته برای این کار و مقصودی داشته، یعنی یک چیزی نقصی داشته و چون این نقص رو داشته برای اینکه به اون تکامل برسه و اون نقص رو برطرف کنه، به اون هدفش برسه، یک این جهان رو خلق کرده. در صورتی که اصلا نقص در مورد خدا معنا نداره. مثلا ما نمیتونیم بگیم خداوند متعال نقص داره. ما انسان‌ها وقتی یک چیزی رو نداریم و دوست داریم بهش برسیم، هدفی رو برای خودمون تعیین می‌کنیم تا به اون برسیم. پس اصلا اینکه بیایم هدف خلقت رو برای خداوند تعریف بکنیم اصلا اشتباه هستش و با اینکه خداوند بی‌نقص هستش در تناقض هستش. ولی اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها و در قرآن کریم هم داریم که هدفی رو از خلقت برای ما گفته میشه و میگن چرا خلق کردیم. در قرآن کریم داریم که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدف خلقت رو برای ما عبادت هستش، عبادت خداوند معرفی میکنن، برای اینکه ما خداوند رو عبادت بکنیم و درجاتمون بالا بره خداوند خلق کرده. در اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها اینجوری میفرمایند الا، یعنی هیچ فایده برای خداوند نداره ولی برای بنده ها داره. الا تثبیتا لحکمته، برای اینکه حکمت خودش رو تثبیت کنه. و تنبیها علی طاعته، و طاعت خودش رو تنبیه کنه. و اظهارا لقدرته، و قدرت خودش رو اظهار کنه. و دلالتا علی ربوبیته، و دلیلی باشه بر ربوبیتش. و تعبدا لبریته، و اعزازا لدعوته، و دعوتش عزیز بشه. که در ادامه بیشتر راجع به این صحبت. لغت حکمت از حکم، محکم، استحکام، حاکم و حکیم مشتق شده و به معنای غیر قابل نفوذه. به دیوار محکم میگن به خاطر اینکه میخ در اون فرو نمیره. حکیم یعنی اینکه کسی که در کار اون باطل راه نداره. حاکم به معنای کسی هستش که سخنانش فصل الخطاب، معنای قاضی یا پادشاهی هستش که سخنانش فصل الخطابه و بطلان در اونها راه نداره. پس هر چیزی که قطعیت داشته باشه به اون میشه حکم گفت. و این لغت تو قرآن زیاد هست اومده. اما حکمت در اصطلاح به معنای هر چیزی رو در جای خودش قرار دادن حکمت میشه و همون معنی رو در واقع میرسونه که باطل نیست، همه چیز تماما حق هستش و همه چیز سر جای خودش قرار داره. در قرآن کریم خداوند متعال میفرمایند یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب، که اینجا هم در مورد حکمت میفرمایند و حکمت رو خداوند به هر کسی که بخواد من یشاء عنایت میفرماید. عموم تئوری هایی که در فیزیک ما داریم اینا نمیشه بهشون حکمت گفت، چون بالاخره ممکنه نقض بشن. بنابراین حکمت اون چیزیه که 100% باشه و 100% اثبات بشه، در اون صورت به اون چیز حکمت گفته میشه و یک اصل مسلم اگر شد حکمت میشه. خداوند متعال برای اینکه حکمت خودش رو تثبیت بکنه این خلق رو انجام داده. و تنبیهن علا طاعته، که در ادامه راجبش صحبت خواهیم کرد. و تنبیهن علا طاعته و اظهارن لقدرته. در واقع حکمت خلقت خداوند جز این نیست که راه عبادت خودش رو معرفی بکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند الناس نیام اذا ما تنتبهوا، یعنی مردم خواب هستند زمانی که می‌میرند بیدار میشن. و اصلا اساسا وظیفه انبیا این بوده که بیان مردم رو از خواب بیدار بکنن و راه عبادت رو نشون بدن، که اون هم خداشناسی فطری هستش. پیامبران اومدن این خداشناسی فطری رو بیدار کردن، توحید فطری رو بیدار کردن و راه عبادت رو مردم معرفی کردن. و تنبیهن علی طاعته و اظهارن لقدرته و دلالتن علی ربوبیته و تعبدن لبریته. یعنی خداوند پیامبران رو فرستاده تا مردمان رو به پروردگاری خداوند متعال راهنمایی کنند و راه اطاعت رو بهتر بفهمند، یاد بگیرند. و خداوند خلق کرده تا دعوتش عزیز باشه، اعزازن لدعوته. تعبدن لبریته، لغت تعبد از عبد میاد، از عبودیت. عبودیت یعنی قیافه بندگی گرفتن، تعبد یعنی نهایت خضوع و تزلزل برای خدا. و تعبدن لبریته یعنی به عبادت برسیم، به هدف خداوند متعال از خلقت ما برای خود ما برسیم و خدا رو به درستی عبادت بکنیم. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. امام صادق علیه السلام در روایتی که به حدیث عنوان بصری معروف هستش به حقیقت عبودیت اشاره می‌فرمایند، که حالا من به مقتضای بحثمون با توجه به اینکه زمان هم گذشته یک بخشی از این روایت رو خدمتتون میخونم. امام صادق علیه السلام میفرمایند بندگی این است که عبد برای خود در مورد آنچه که خدا به وی سپرده است مالکیتی قائل نباشد، چرا که بندگان مالکیتی ندارند بلکه همه اموال را مال خدا میبینند و آن را در جایی می نهند که خدا امر کرده است. عبد برای خود تدبیری نمی کند، چرا که تدبیر عبد به دست رب اوست. تمام مشغولیت عبد معطوف و انجام دادن کاری است که خدای متعال به او امر نموده و پرهیز از آن چه او را نهی کرده است. پس درجه اول تقوا و عبودیت در واقع این هستش که واجبات رو انجام بدیم و از آنچه که خدا گفته انجام ندین، یعنی محرمات دوری بکنیم و اونها رو انجام ندیم، که همون آیه دوم سوره بقره هست، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. اولین درجه تقوا این هستش که انجام واجبات و ترک محرمات، که مقدمه ای برای انسان طبیعی شدن هست که در جلسات پیشین به اون اشاره کردیم و گفتیم که اگر میخوایم خداشناسی فطری داشته باشیم با انسان طبیعی شدن میتونیم به این برسیم و این حجاب هایی که روی فطرتمون قرار گرفته رو بزنیم کنار. به چه صورت، چه شکلی این کار میتونیم انجام بدیم؟ با انجام واجبات و ترک محرمات. در ادامه حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند ثم جعل الثواب على طاعته و وضع العقاب على معصيته زيادة لعباده عن نقمته و حياشة لهم الى جنته. آنگاه برای سوق آنان به بهشت و فرمانبرداری خود پاداش و برای بازداریشان از دوزخ و سرپیچی از فرمانش کیفر آورده است، که در ادامه به توضیح این خواهیم پرداخت. زائد به معنای دفاع کننده و مراقب هستش. به چوپان زائد گفته میشه، به این معنی که از اون گله خودش نگهبانی میکنه. در زیارت جامعه کبیره ائمه علیهم السلام هم داریم و قادت الهدا و سادت الولا و دادت الهما، رهبرانی هستند که مردم را راهنمایی میکنند، حمایت میکنند و نمیگذارند گرفتاری به مردم برسد. و دادت الهما با هی جیمی هستش، هما نمیذارن، مانع میشن، نگهداری میکنن که گرفتاری به شیعیانشون برسه. نقمه به معنای نهایت اکراه هستش. اکراه یعنی این که هر چیزی که ناراحت کننده و کراهت داشته باشیم ازش میشه اکراه، اکراه داشتن. به اعمال مکروه هم مکروه گفته میشه، به این جهت که خداوند متعال اکراه داره که اونها انجام بشه. که البته اینجا عبارت نقمته اشاره به تمام اون چیزهایی داره که خداوند گفته که ما انجام ندیم، یعنی هم حرام ها و هم مکروه ها. خداوند پیامبران رو فرستاده و خلق کرده برای این چی؟ زیادتن لعبادهی ان نقمته، برای اینکه کسایی که عبادتش میکنن بندگانش رو از نقمه و نقمتها و کراهتها حفظ بکنه و نگهبانی بکنه. و حیاشتن لهم الى جنته، هاشا یعنی سید. آدم برای اینکه بخوای یک چیزی رو سید بکنی باید از دور مراقب باشی و سید بکنی. حضرت زهرا سلام الله علیها در حال مصیبت زدگیشون این لغت رو با این ظرافت به کار میبرن، هاشتن لهم الی جنته، خداوند آفرید و ثواب را بر اطاعت خود و عقاب را بر معصیت خود قرار داد تا اون کسایی که میخوان به بهشت برن حمایت بکنه و از دور از اونها نگهبانی بکنه تا به بهشت برن و به نوعی حمایتشون بکنه. موانع زیادی وجود دارن که ما را از رسیدن به بهشت دور بکنن، مثل شیطان، مثل هوای نفس، مثل زینت دنیا، تمام اینها راه رو برای رسیدن به بهشت خداوند متعال سخت میکنن و خداوند متعال این ثواب و عقاب رو قرار داده تا ما رو حمایت بکنه برای رسیدن به بهشت و به نوعی با فضل خودش به ما کمک میکنه. در واقع ما دو نوع رفتار داریم که خداوند متعال با ما انجام میده، یکی با عدل هستش، یکی با فضل. عدل یعنی این که هر چیزی رو سر جای خودش قرار بدی، که اگر خداوند بخواهد با عدل خودش با ما رفتار بکنه، هیچ کسی نمیتونه به اون درجه بالا برسه و خداوند اگر بخواد هر چیزی رو سر جای خودش قرار بده، ما هیچ هستیم و هیچ جایگاهی نخواهیم داشت. اما خداوند متعال با فضل خودش برخورد میکنه. فضل یعنی این که اون چیزی که لیاقت نداری رو بهت بدن و این هستش که ما از خداوند متعال میخواهیم که با فضلش با ما رفتار بکنه، نه با عدلش. پس این فضل خداوند متعال هستش که به وسیله قرار دادن ثواب و عقاب ما رو حمایت میکنه که از نقمتها و کراهتها دور بشیم و به بهشت خداوند نزدیک بشیم. حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از اینکه این جملات توحیدی رو با عالی ترین کلمات در اون شرایط سخت میفرمایند، اشاره میکنند به نبوت و بندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اشهد ان ابی محمدن عبده و رسوله و به مراحل خلقت اشاره میکنند که انشاءالله در جلسه آینده به این موارد خواهیم پرداخت. پس این جلسه ما راجع به سه صفت خداوند متعال صحبت کردیم و در ادامه به حکمت و علت خلقت خداوند متعال اشاره کردیم که حضرت زهرا سلام الله علیها در خطابه فدک فرمودند. با تشکر از شما عزیزان که تا این لحظه همراه بنده بودیم، انشالله که به وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها که این ایام متعلق به ایشون هستش توفیق خدمتگزاری هرچه بیشتر نصیب یکی که عزیزان بشه. این روزها امام عصر علیه السلام پدر مهربانمون رو فراموش نکنیم که ایشون قلبشون بسیار بسیار در فشار هستش و تنها و غریب دارن برای مادر پهلو شکسته شون گریه و زاری میکنن و به خاطر ایشون قلبشون به شدت در فشار هستش. بیایم این روزها بیشتر به یادشون باشیم و سعی کنیم هر لحظه بگیم آجرک الله یا صاحب الزمان، آجرک الله یا صاحب الزمان، آجرک الله یا صاحب الزمان. و بسیار همونطور که خودشون فرمودن بر فرج دعا بکنیم و اکثر الدعا به تعجیل الفرج، بسیار برای فرجشون دعا بکنیم تا بیان و انتقام مادر مظلومشون رو بکشن، که بخش هایی از این مظلومیت رو میشه تو خطبه فلک هم دید که با چه مظلومیتی حضرت زهرا سلام الله علیها بارها و بارها میان خودشون رو تو خطبه فلک معرفی میکنن که بعدن کسی نتونه صحبت ایشون رو رد بکنه. یعنی شرایط به جایی رسیده که دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم در بخشی از خطبه فدک می فرماید ای مردم، من دروغگو نیستم، پیامبری که زندگی رو برای این مردم آورد، دختر همین پیامبر میاد خطاب به همون مردم میگه که ای مردم، من فاطمه‌ام، دروغ نمیگم، از دروغگویان نیستم. و این شدت مصیبت هستش. و از اون زمان تا الان قلب امام علیه السلام در رنج و عذاب هستش. خیلی دعا بکنیم برای پدر مهربانمون که نهایت رأفت هستش. با این وجود این ظلم ها به مادرشون شده و برای هر فردی مادر یک جایگاه بسیار ویژه‌ای داره. خیلی دعا بکنید، خیلی التماس دعای فرج دارم از همه عزیزان. دعای پایان کلاس امروزمون رو با توجه بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك، واللعنه الدائمه على اعداء مجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل الساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.